بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 534 صفحه 15 و لرد که فصل عیل و چلاه و تقرب به و امتصال ارادتهی لاغیر اصبر علا جمیع المشاق من التکالیف به فعل طاعات و ترک المعاصی. آیه ولا تمنن تستکثر رو که در سوره مدثر آمده بود توضیح دادیم، حالا آیه بعدش رو که لربک فاصبر میخوام توضیح بدیم. در این آیه لربک که متعلق به فاصبر مقدم شده بر فاصبر، یعنی تقدیم ما حقه و تأخیر عمل شده و تقدیم ما حقه و تأخیر مفید حصره، لذا این آیه مفید حصره، یعنی فقط برای ربت فصله. مرحوم محقق هم در وقت توضیح این حصر رو افاده میکنن، میگن ای لوجه الله لا غیر اسبر علا جمیع المشاق. لاغیر که میارن برای این که بفهمانن این آیه مفید حصره و علت افاده حصرش هم همینه که مقدم کرده ما حق و تخیف را، یعنی لربکی را که باید مؤخر شود مقدم کرده، مثل یا تنه بود که مفعول که حقش تخیف است مقدم شده و تقدیم ما حق و تخیف اتفاق افتاده، لذا حصر افاده میشه. اینجا همینجوره. بعد صبر رو در مقابل مشقت تسلیف گرفته ایشون. لرب کفصفر یعنی وقتی تو رو مکلف شدیم به طاعاتی و ترک معاصی، تو طاعات رو انجام بده، معاصی رو ترک بکن فقط به خاطر وجه الله. بعد در مورد پیغمبر یه چیزی رو اضافه میکنه که اختصاص به پیغمبر نداره و اون اینه که تو وقتی تبلیغ هم میکنی در مقابل این تبلیغ یه ناملایماتی رو هم بالاخره احساس میکنی، اون نامایل در مقابل اون ناملایمات هم صد کن. همونطور که ملاحظه میکنید به پیغمبر نمی‌فرماید که اگر ناملایمی در مقابل تبلیغ برای تو اتفاق افتاد اون تبلیغ رو ترک بکن، اجازه ترک تبلیغ نمیگه، میگه ناملایمات رو تحمل کن. از اینجا ما شاید بتونیم استفاده کنیم که برای ما این وظیفه است که اگر خواستیم در امر معروف و نهی از منکر کنیم و یه ناملایمی برامون اتفاق افتاد، حق نداریم که به خاطر وجود این ناملایم دست از امر معروف و نهی از منکر بکشیم، بلکه باید اون ناملایم رو تحمل کنیم. و این نشون میده که با اذیت قلیل نمیشه امر معروف و نهی از منکر رو ترک. البته اگه اذیت کثیر باشه قابل تحمل نباشه، دلایل دیگر مثل لا حرج امثال ذلک ممکنه بیاد و امر معروف رو و نهی از منکر رو از ما برداره. اما وقتی اذیت قلیله و قابل تحمله که قواعد مثل لا حرج و امثال ذلک نمیان، اونجا ما باید صبر کنیم و ناملایم رو تحمل کنیم. توجه کردید آیه رو تفسیر کرد و برداشت فقهی هم ازش داشت. صفحه 534 این صفحه 15 هم بله رد به چه خطبه، یعنی لوجه الله و تقرب الالله و امتثال اراده الالله فصبه لربه که داره معنا میکنه، فصبه رو بعدا معنا میکنه. وقت چون لربه که مقدم شده و افاده حس میکنه کلمه لاغر هم میره، فقط لوجه الله، فقط لتقرب به الله و فقط امتثال ارادت الله استر علا جمیع مشاق مشاق من تکالیف، یعنی مشاق حاصل از تکالیف که من رو من می نشیه گرفتم. حالا تکالیف چه به فعل طاعات باشد چه به ترک المعاصی باشد، این به فعل طاعات و ترک المعاصی مربوط به تکالیف. خصوصا صبر کن بر ما یحصل لکم من العذاب تبلیغ و الامر معلوم و نهی از منکر، صبر کن بر آنچه که حاصل می شود برای تو، که آنچه که حاصل می شود برای تو عبارت از اذیت است. کی حاصل می شود؟ در ضمن تبلیغ کردن، امر معروف کردن و نهی از منکر. صبر تو چه اندازه باشد؟ اندازه صبر تعیین می کند. به حیث لا یز هر منها شکایتون و شیعون که یو جبال هرمانه من از سوا. این به حیث لا یز هر مربوط به اسبره. صبر کن بر جمیع مشاق به حدی که، به حیث یعنی به حدی که لا یز هر منها شکایتون، از تو شکایتی ظاهر نشود و شیعون، یعنی از تو ظاهر نشود شیعی که موجب هرمانه من از سوا بشود. شیعون حتی و شکایتونه، یوجب رو میتونید زمیرشو برگردونید به شیعون، میتونید برگردونید به هر یک از شیعون و شکایتون، هر دوش درسته که شکایت یا شیعی که شیع یعنی عملی، یعنی ممکنه شکایت نباشه ولی عملی باشد، اظهار ناراحتی کردن، اظهار ناراحتی کردن که شکایته، ولی خب مثلا عبوس شدن یا مثلا معیوس شدن که اینها هم بالاخره یه نوع عدم صبره و این عدم صبر باعث حرمان من از ثواب میشه. پس صبر کن شکایت نکن زیرا که اجر صبر کثیر است. فإن اجر صبر کثیر تعلیل است برای اصبر. فإن اجر صبر کثیر شاهدش هم اینه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. این به عنوان شاهد آمده. وقتی گفته اجر صبر زیاده است توضیح داده که یوفا صابرون اجرهم، یوفا اینه به طور کامل توفیه میکنن، استیفا میکنن، به طور کامل اجرشون رو میگیرن تازه به غیر حساب. فیدلو مربوط به لب به کفسته به انما یوفا صابرون اجرهم به غیر حساب مربوط نیست. این از کلم این آیه دوم به عنوان یه شاهد آمده، به عنوان یه معید آمده. برمیگردیم به قبل از این آیه دوم، یعنی به همون لب به کفسته برمیگردیم و میگیم فیدلو، یعنی قول خداوند که فرموده لربه که فصبر دلالت می کند بر این که واجب است صبر بر محنت، صبر علی المحن علی امته. این علی المحن متعلق به صبر، علی امته متعلق به وجوبه. صبر بر محن واجب است علی امت پیغمبر، محن یعنی محنت ها ناراحتی ها. کذالک، کذالک اشاره داره به اون به حیث لایت هم می که شکایتون و شیعون. کذالک یعنی بر امت هم واجب است صبر کنن به همون نحو که شکایت نکنن و شیعی از اونها حاصل نشود که باعث حرمانشون من از ثواب بشه. خب وقتی آیه چنین دلالتی دارد ممکن است که ما حکم فقهی ازش استخراج کنیم و چنین بگوییم، ممکن است بگوییم امر من معروف و نهی از منکر ساقط نمی شود به بهانه حصول اذیت کم. نمیتونیم بگیم چون اذیت کمی از اون مأمورین و منهی‌ها به ما میرسه پس ما امر معروف و نهی از منکر رو ترک کنیم. آیه میگه نه خیر، تحمل کن، نمیگه ترک کن، میگه تحمل کن و در مقابل این ناملایمات صرف کن. به پیغمبر فرموده چون حکم پیغمبر حکم ما هم هست، مگر اینها که ثابت بشه اختصاصی پیغمبره، چون حکم پیغمبر حکم ما هم هست دیگه به مثل اون که به ما هم فرموده باشد که باید تحمل کنید و امر معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. خب بعد آیات بعدی در سوره مدثر دلالت می کنند بر این که صلات واجبه، اطعام مسکین واجبه، ورود در باطل جایز نیست. اینا احکامی است که خود آیات مستقیما افاده میکنن، یعنی حکم فقهی است که نه از آیه باید استنباط بشه بلکه صریح خود آیه است. اینا رو از آخر میفهمید در آخر سوره هست. در آخر این سوره اینطوره که مؤمنین از کفار و مجرمین سوال میکنن که ما سنجکم فی سفر، وقت جوابی که اونها میدن اینه که ما نماز نمیخوندیم، اطعام مسکین نمیکردیم، با دیگران در امور باطل وارد میشدیم، حرفای باطل میزدیم، کارای باطل میکردیم. خب این ستا عاملی است که جهنمی ها میگن ما رو جهنمی کرد. از این ستا عامل که جهنمی کنندن کشف میکنیم که ما باید مبتلا به این ستا عامل نشیم، ترک نماز نکنیم، ترک اطعام نکنیم، با دیگران وارد در باطل نشیم، مثلا به طور کلی وارد در باطل نشیم. پس آیه با این بیانی که کردیم، آیات آخرین این سوره با این بیانی که کردیم دلالت میکنن بر این چند تا حکم فقهی. ثم ذکر الله فی آخر هذه سوره چیزی را که دلالت میکند بر وجوب صلاة و دلالت میکنه بر وجوب اطعام مسکین و دلالت میکند بر تحریم خوض در باطل، خوض یعنی ورود و شروع. الان کفار ایزن این مطلبی مهم که گفته می شود آیا کفار مکلف به فروع هم هستن یا نیستن. ما می دهیم کفار مکلف به اصول هستن، یعنی اصول دین رو مکلفن که داشته باشن، توحید رو، نبوت رو، امامت رو، این رو باید قبول داشته باشن. اما حرف اینه که تا وقتی کفارن مکلف به فروع یعنی نماز و روزه و زکات اینا هستن یا نیستن. از آیه استفاده میشه که اینها مکلفن، کافر بوده که الان تو جهنم داری میسوزه. ازش سوال میکنه که شما رو چه چیزی در سقر برده، در جهنم برده؟ میگه نماز نمیخوندی. کافر میگه نماز نمیخوندی، بلی میشه نماز باش واجب بوده که چون نخونده جهنم رفته. پس از اینجا استفاده میکنیم که کفار مکلف به فروع هم هستن، همونش که مکلف به اصول هم. ایشون میفهمد علل کفار، این علل کفار متعلق به وجوب و تحریمه. فی آخر هذه سوره ما یدل علی وجوب و تحریم علی کفار ایزن. ایزن یعنی همونجور که بر مسلمان ها واجب است و حرام است، بر کفار هم واجب است و حرام است. و ان خلاف ها و آیه دلاله، آیات آخرین این سوره دلالت میکنه به اینکه خلاف ها یعنی خلاف این صلات و اطعام و اینها یا خلاف این احکام موجب دخول نار است. به قوله متعلق به یدله ثم ذکر الله فی آخر هذه سوره ما یدل به قوله ما یدل بر وجوب و تحریم یا متعلق به ذکره هم بگیرید شاید بشه، اما خب متعلق به یدل بگیرید بد نیست. به قوله تعالی فی جنات یتساءلون، خب مؤمنین رو گفته که این مؤمنین در جنات هم، بعد یتساءلون زمینش به همون مؤمنین در میگرده که حکم میکنن به فی جنات بودنشون. یتساءلون یعنی یتساءلون این مؤمنین از مؤمنین، قبلش تعبیر به مؤمنین نکرده، تعبیر به اصحاب یمین داره که اهل جنت هم. وقتیشون می فهمد که زمین یه خسار هم به همون رو برمیگرده، ای یسالو اهل الجنه الذین هم اصحاب الیمین الذین تو تا کدوبهم به ایمانهم یوم القیامه. چند تا صفت ذکر میکنه، یکی اینکه اهل جنت هم، یکی اینکه اصحاب یمین هم، یکی اینکه کتب عملشون در قیامت به دست راستشون داده میشه. اینها سوال میکنند عن المجرمین، عن المجرمین بعدم شد معنان گفتم آیه قبل اصحاب الیمین الان یادم نیست چیه، شاید یکی از این عناوینه اهل جنت یا اصحاب یمین یا کسانی که کتابشون به ایمانشون داده میشه. سوره مدثر بیارید برمیشه. بله الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین ذکر کلو نفسن به متصرات رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یا تصاحلون علی المسلمین. بله اصحاب الیمین ذکر از اونی که اول بکنم درست بود. ربا فی مجمع البیان یا روبی فی مجمع البیان انهو خال الباقر علیه السلام نهنو و شیعتنا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین هم تعیین کردن. خب یتساءلون عن المجرمین، زمین یتساءلون را گردونی به اصحاب یمین، اصحاب یمین از مجرمین سوال میکنن، از مجرمین سوال میکنن، اینه از کی مجرمین سوال میکنن؟ و اون موقع میفهمن ان ذنوبه، از گناهشون سوال میکنن. کدوم گناه؟ التي استحقوا بها السلوک والوقوع في النار، اون ذنوبی که به خاطر اون ذنوب سلوک در آتش و وقوع در آتش رو مستحق شدن. چجوری سوال میکنن؟ به قولهم، به قول متعلق به تساهلون سوال میکنن از مجرمین، به قولهم لهم، یعنی به قول اصحاب یمین لهم یعنی للمجرمین، که ما سلف جکن فی سقر، چه چیزی شما رو در سقر یعنی در جهنم وارد کرد؟ قالوا اونا در جواب میگن لم نکن من المسلمین، لم نکن من المسلمین این ترسنا ها ترکش میشه، لم نکن ناتون اون مسکین یعنی باز ترکنا اطعام هم اطعام مسکین هم ترک میشه، و کن من نخوض و محل خواهیزیم با دیگران که وارد باطل میشدن ما وارد میشدیم. خب لم نکن من المسلمین یعنی کدام نماز؟ نماز واجب نمیخوندیم یا اصلا نماز نمیخوندیم؟ دو احتمالی، یک احتمالی که نماز واجب نمیخوندیم لذا تو جهنم افتادیم، یک احتمال دیدیم که اصلا نماز نمیخوندیم. خب اصلا نماز نمیخوندیم یعنی در ذهن نماز واجب هم نمیخوندیم، نماز مستحب چه اشکال نداره آدم نخونه، این یعنی اصلا نماز نمیخوندیم. نماز نمیخوندیم دو معنی داره، یا این که چون کافر بودیم نماز نمیخوندیم، یا نماز قبول نداشتیم، خدا رو قبول نداشتیم، لذا نماز نمیخوندیم، یا نه نماز نمیخوندیم، نماز که نمیخوندیم بالاخره نماز واجب هم چیش بود اونم نمیخوندیم. هر کدوم باشد بالاخره شخص مستعد نار میشه، چه نماز واجب رو ترک بکنه، چه اصلا مطلق نماز رو به خاطر قبول نداشتن خودش ترک بکنه، در حسد استحقاق نار هست. قالوا المراد، یعنی مراد از این سه تا آیه که گفتیم ترک صلات واجب است و ترک صدقه واجب و اطعام واجب یعنی زکات است، و خوض شروع در باطل است، نه خوض شروع در هر چیزی، که ترک صلات میشه، ترک صلات واجب میشه حرام، ترک زکات هم میشه حرام، خوض در باطل هم میشه حرام، یعنی ما کار حرام انجام میدیم. و الخوض و شروع فی الباطل مع من یفعل ذلک، مع من یفعل ذلک یعنی همراه کسانی که اونها هم خوض در باطل داشتن. نه که آیه داره کن من نخوض و مع الخائضین، کلمه مع الخائضین داره یعنی ما تنها نبودیم، با دیگرانی که اونها هم وارد باطل میشدن ما وارد باطل میشدیم. البته این معنیش نیست که اگه تنها وارد باطل میشدیم اشکال نداشت، اونا دارن از وضع خودشون خبر میدن که ما با دیگرانی که وارد باطل میشدن ما وارد باطل میشدیم، نه اینکه اونها اگر وارد نمی شدن و ما تنها وارد می شدیم اشکالی نداره، ما تنها وارد باطل می شدیم اشکال داره، اونم استقاق جهنم می آورد. خب قالو مراد این است که صلات واجب، اطعام واجب و خوض در باطل، اما ممکنه تعمیم بدیم مطلق صلات، مطلق صدقه و اطعام، نه تنها اختصاص بدیم به واجب ها، ممکنه تعمیم بدیم بگیم ما این کارو میکردیم لذا مستحق جهنم شدیم، تعمیم بدیم الا اینکه عقاب انما یترتب بر ترک واجب و فعل حرام، و الا صرف ترک نماز عقاب آور نیست، چون ممکنه نمازی که ما ترکش میکنیم نماز مستحب باشه، ترک نماز مستحب که عقاب آور نیست، صرف ورود در یک شیء عقاب آور نیست، چون ممکنه ما در یک شیء مکروه وارد بشیم و اون که عقاب نمیاره، ورود در محرم که اسمشو باطل میذاریم اون عقاب آوره. پس عقاب مترکب میشه و ترک واجب و فعل حرام، ولی فقط ترک واجب و فعل حرام اراده نشده در این آیه، در این آیه مطلق نماز، ترک نماز مطلق ترک اطعام اراده شده، منتها اون قسمت واجبش باعث ترک واجبش باعث استخفاف می شود.
و اگر کسی غیر واجب رو انجام بدم اگر واجب رو انجام ندم وقتی عنوان برای صادقی که اون کار رو انجام داده از کسی که نماز مستحبی رو خودم اون نماز واجب رو نخونه بهش میشه گفت این جز مسلینه؟
بله این جز مسلین هست. کسی که نماز واجب رو ترک میکنه ولی نماز مستحب رو میکنه جز مسلین هست، ولی چون واجب رو ترک کرده معاقبه. مسلین هست، ترک صلات نکرده ولی عقاب هم داره.
بخشش برای مالی هم همینطور هجه خوبی میشه. خب تو زکات رو پرداخت نمی کنم اما تبرعات دیگه انجام میدم.
اگر ما در اینجا اطعام رو اختصاص بدیم به زکات شامل اطعام های دیگه نمیشه، اما اگر اختصاص ندیم به زکات شامل اطعام های دیگه میشه. ولی ایشون میگنند اطعام واجب مراده، اطعام واجب رو حمله بر زکات میکن. الان در عبارتی که میخوام بخونیم میگه اطعام واجب غیر زکات هم داریم. اطعام در کفارات واجبه، زکات نیست. اطعام در حال ضرورت، کسی داره میمیره از گرسنگی، خب منم میتونم اطعامش کنم، اینجا اطعام بر من واجب میشه. با اینکه این اطعام اطعام زکات نیست، اطعام کفاره نیست، ولی واجبه. اگر شخصی اطعام واجب رو ترک بکند معاقب است، چه اطعام واجب زکات باشن چه غیر زکات. و یمکن در اطعام که بگوییم این اطعام شامل کفارات و اطعام در حال ضرورت میشه، که این دوتا هم واجبن. اختصاص اطعام واجب اختصاص به زکات نداره. زکات اطعام واجبه، کفارات هم اطعامشون واجبه، اطعام در کفارات هم واجبه، در حال ضرورت هم اطعام واجبه. که اطعام واجب سه مورد داره. حالا ما در این عبارت آیه لمکان نطعم المسکین اطعام به معنی زکات رو اراده کنیم، اشکالی نداره. اطعام عام رو هم که اطعام واجب باشد اراده کنیم، اشکال نداره. فقط اگر اطعام رو مطلق تر گرفتیم که شامل اطلاق غیر اطعام غیر واجب هم بشود، در اون صورت میتونیم بگیم که عقاب از ترک اطعام نیامده مگر از ترک اطعام واجب که قید واجب بگیم. و بین جمله یم بقیل عمل به عمومات، ما باید عمل به عمومات کنیم، هم در کفاره، هم در اطعام، هم در صلات عمل به عمومات کنیم. اونجام که گفتن مستحب مستحب بدونیم، اونجام که گفتن واجب واجب بدونیم. غیر مستثنی به دلیل، اونجایی که استثناء شده با دلیل اونجا رو طبق استثناء عمل کنیم، و الا باید به عمومات عمل کنیم. این و بالجمله تأیید یحتمل و تعمیمه، احتمال داره که ما عام کنیم این آیه رو، بعدم به تأییدش میگه بالجمله باید به عمومات عمل کنیم مگر موارد استثنایی. و عمومات هم دلالت میکنن بر وجوب اطعام در این مواردی گفتیم و وجوب صلات در صلات واجب. البته احتمال میدم که به بالجمله مربوط به همین اطعام تنها باشه، چون پرسرش میگه وجوب تجهید فی حال اطعام. اگرچه واجب نیست مربوطش کنیم به همین اطعام، ولی بد نیست مربوطش کنیم. و یعیدو این که ما وظیفه داریم عمل به عمومات بکنیم، تأکیدی که در حال اطعام کرد. این یه معنی بود که شاید معنی خوبی نباشه. معنی بهتر اینه که یعیدو حمل اطعام بر اطعام واجب، این بهتره. یعیدو این که اراده کنیم از اطعام اطعام واجب رو، یا اگر این مطلب رو تاکید خود قرآن داره تاکید میکنه، پس معلوم میشه اطعام واجبه. در غیر واجب که این تاکید رو نداره، در واجب داره تاکید میکنه. این خود تاکید نشون میده که مرادش اطعام واجب بوده، ولی در اطعام غیر واجب که تاکید نیست. چجوری تأکید کرده؟ تأکیدش به این است که لا یهود علی طعام المسکین رو در ردیف ایمان، عدم ایمان به خدا قرار داده. این تأکید داره دیگه. کدام ترک اطعام است که به منزله عدم ایمان است؟ ترک اطعام مستحب که به منزله عدم ایمان نیست. ترک اطعام واجب به منزله عدم ایمانه. پس این تأکیدی که خدا کرده که این آیه رو در ردیف اون آیات قرار داده، نشان میدهد که مراد از اطعام اطعام واجب است. و یؤید این را که مراد از اطعام اطعام واجب باشد، تأکیدی که در حال اطعام کرده خداوند در قولش که فرموده ولا یهوز و علا طعام المسکین، اقدام نمی کنند به طعام المسکین. البته این تو سوره دیگره ها، آیه تو سوره دیگه است، ولی خب همین میتونه معید باشه آیه که مورد بحث ماست. خب تأکید چطوری در آمد؟ از این آیه چطوری در آمد ولا یهوز و علا طعام المسکین؟ توی سوره حاقه بحث عدم ایمان رو مطرح کرده، بعدم لایحه ضالات عامل مسکین رو گفته که این لایحه ضالات عامل مسکین یعنی اقدام نمی کند به طعام مسکین. این در ردیف عدم ایمان ذکر شده. این در ردیف عدم ایمان ذکر شدن تأکیدیست برای اطعام. فإن الترغیب و التحریص و الحظ علی اطعامهم، این که در این آیه داره ترغیب میکنه، تحریص میکنه، تحریک میکنه بر اطعام مسکین، این ترک ترغیب جعل قرین عدم ایمان به الله مقارن و در ردیف عدم ایمان به خدا قرار داده شده. و از اینجا کشف میکنیم که داره تاکید میکنه در اطعام، و اطعامی که درش تاکید بشه اطعام واجبه. پس مراد از اطعام در اینجا اطعام واجبه. اولا قرارش میدهد قرین عدم ایمان، ثانیا قرارش میدهد الموجب لدخول الجحیم، و ثالثا قرارش میدهد موجب للکون فی سلسلت زرعها سرعون زرعها. اشاره داده به همین آیاتی که در سوره حاقه آمده که پشت سر هم میاد. ولکون عطفه بر دخوله، یعنی ولموجب لدخول جهیم ولموجب للکون فی سلسلت زرعها سبعون زرعها، در زنجیری که سبعها که اندازش 70 زرعها. اون قرآن چه نمیده دید که من این آیاتی که در اینجایشون داره اشاره میکنه آیات هم بخونم. ببینید آیه به این صورته: خذوه فقلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسکوه. این دستوره که خدا میده، سه تا دسته. یکی این که در زنجیر بکشیدش، در جهنم بیاندازیدش، و در زنجیر با این اندازه به زنجیر بکشید. بعد علت رو ذکر میکنه: انه کان لا یؤمن بالله العظیم، ایمان نداشت. پشتش میگه ولایهوز علی طعام المسکین، یعنی در ردیف ایمان نداشتن داره ذکر میکنه ترک اطعام رو. ترک اطعام رو به منزله عدم ایمان داره میگیره. این کدام اطعامه که ترکش به منزله عدم ایمان؟ حتما اطعام واجبه. بعد دوباره پشتش میگه فلیس لغ الیوم ها هنا همین همین ای دوست صمیمی، در اونجا دیگه دوستی نداره. ولا طعام الا من قسلین، یعنی طعامی نداره جز از شرک خون. بعد داره لا یکله الا خاطئون. این قسمتی که رو من خوندم همه رو من همون محصر در اینجا داره اشاره میکنم، اونتا بدون این که لفظ آیه رو بیاره، مفادش رو فقط میاره. والموجب، این اطعام قرین عدم ایمان قرار داده شده، موجب دخول جهنم قرار داده شده، موجب کون در سلسله ای که زرعها سبون از روان قرار داده شده، موجب عدم صدیق و حمیم الله قرار داده شده که دوستی و دوست صمیمی نداره، و موجب عدم طعام الا من قسلین این چک و خون قرار داده شده که آیش خوندیم الَّذِي لَا يَكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ الْمُسْلِمُونَ. فکیفه تارک و فعلهی، این فکیفه تارک و فعلهی توجه کنید، ترک ترقیب این همه مصیبت و عذاب دارد تا چه برسد به ترک فعل. اینا ترقیب بر اطعام نمی کنند، اینجور جرم سنگینی دارند. اونایی که اصلا ترک اطعام میکنن چی؟ ترک فعل اطعام میکنن. من حتما بالاخره مبالغه در عذاب اونها یا در حرمت کارشون بیشتره. وقتی میگه این حالا یا عزا علا طعام المسکین، یعنی ترغیب نمیکردن به طعام المسکین و جرمشون این همه سنگینه که ترغیب نمیکردن این جرم پیدا کردن، پس اگر اقدام به اطعام نمی کردن و ترک می کردن فعل اطعام رو، اونجا توجه کنید که جرم چه قصده می کرده. فکیفه یعنی اگر این همه جرم به خاطر ترک ترغیب است، فکیفه تارک فعل این، چگونه تارک فعل این اطعام این جرم سنگین رو نداشته باشه؟ قهرن ترک اطعام می شود جرم. کدام ترک اطعام جرم است؟ ترک اطعام واجب جرم. پس اطعام رو در اینجا هم میکنیم در واجب. فلایم در این ترک اطعام مسکین، این قدر، یعنی اگر این ترک کننده قدرت بر اطعام داشته باشه، یا این قدره یا قدره، یعنی اگر اون اطعام مقدور باشد، به خصوص ازا سأل اون فقیر، اگر فقیر سؤالم کرد دیگه اطعام لازمتر میشه، البته اطعام بازی و الله الموفق. روایتی رو در مورد اطعام میخونم که داستانشون میدونیم، از رو میخونم همون داستانی که باعث نزول سوره حل اتا شد، اون داستان از رو میخونم. ایشون میفرماد که با توجه به این داستان و با نزول سوره حل اتا، در توصیف این داستان آدم ترغیب میشه به اینکه اطعام کنه. پس یکی از مرتبات و ترغیب کنندگان برای اطعام این روایتی که میخونیم، و من اعظم المرتبات، مرتبات فل اطعام، بزرگترین از بزرگترین مرتبات در اطعام، ما فعله او امیرالمومنین علیه السلام، کار حضرت است که نزل به ذالک، به خاطر کار حضرت سوره حضرت نازل شده. کار حضرت رو از کتاب کشاف که نویسندش سنیه نقل میکنه، تا اعتراف اونها به این کار رو هم بیان کرده باشن. آل فرجشاف و روبیان ابن عباس که امام حسن و امام حسین مرضا مریض شدن، فعادهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عیادت کرد پیغمبر این دوتا رو، فیناس معهود، در بین مردمی که با حضرت بودن، یعنی گروهی وارد شدن و به عیادت این دو بزرگوار آمدن. فقالو افراد گفتن یا اول حسن به حضرت علی خطاب کردن چه لو نظر تعالی ولدک. لو در اینجا مال تمنیه، یعنی کاش که نظر می کردی که با این نظر فرزندت شفا پیدا کنی. الان ولدک در این کتاب ما شما ولدک در این ولدک مستر ولدک بود. خب ولدک به نظر میشه بهتره. من خب الان ولدک هم ببینم ولدک هم بخونیم که جمع بشه بعد ببینم. حضرت امیر این توصیه رو پذیرفتن. فنظر علیون و فاطمه و فزت و جاریتون لهما. حضرت امیر، حضرت فاطمه، فزه ای که کنیز این دو بزرگوار بود همه نظر کردن به این صورت که این برعام ما به ما نظر کردن علیسومون سلاسل ایام این برعا، یعنی اگر حضرت امام حسن و امام حسن خوب بشن از آنچه که بهشون هست، یعنی از این مرضی که بهش مبتلا شدن خوب بشن، نظر کردن علیسومون سلاسل ایام. سه روز گفتن روزه میشه فشفیا، این دو بزرگوار خوب شدن، شفا پیدا کردن. و ما معهم شیعون، در حالی که با حضرت امیر و فاطمه و فزه هیچی نبود، یعنی تعامی در منزل نداشتن که بتونن این سه روز روزه بگیرن، پولی هم نداشتن که برن تعام بخرن. فاستغرز علی علیه السلام من شمعون الیهودی الخیبری سلاست اصف و این من شمعون. حضرت از این شمعون یهودی سه ساع از جو خریدن. سه ساع از جو میشه یعنی سه تا یک چارک، اینجا میشه دیگه اصا یک چارک. خب جو احتیاج به آرد کردن داشت. فتحنت فاطمتو ساعن، یک ساع رو حضرت فاطمه آرد کردن. و اخوزت خمست اغراس، و حضرت نان پختند پنج گرسنان علا عدد هم، چون حضرت امیر و حضرت فاطمه علیه السلام بودند، امام حسن امام حسین علیه السلام هم بودند، شد چهار تا، فرزه هم بود شد پنج تا، پنج نفر بودند و پنج تا گرسنان هم پخته شد. بله روزه گرفتن. وقتی افطار شد فزعوها بین عدیهم، این پنج تا قرص رو در جلو خودشون گذاشتن لیفتر رو تا افطار کنن. فوقف علیهم سائلون، سائلی و گدایی و در خانه اینها ایستاد. فقال السلام علیکم اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم مسکینون، یعنی انا مسکینون من مساکن المسلمین، اطعمونی اطعمکم الله از امکم الله من مواعد الجنه، مواعد این مائده ها سفره ها، به من تعام بدید خدا شما را از سفره های بهش تعام بدهد. فآسرو و این بزرگواران اون سائل رو بر خودشون ترجیح دادن، آسرو یعنی اون رو بر خودشون ترجیح دادن و نون دادن به او. و باچه و بعد خوابیدن. لم یزوب و ایلن ما. حالا اینجا گاهی سوال میشه اون فقیر یه دونون بسش بود چطور این پنج تا رو دادن؟ خب چهار تا یکیشو میدادن چهار تا دیگهشو بالاخره طبقاً خودشون تقسیم میکردن. اینم گفته شده که چطور پنج تا نون به این سوال دادن. حالا باید اینا بحث کنیم ببینیم سوال یکی بوده یا جنس سوال بوده.
ادامه این بحث دارم میاریم مثلا که همین فعل رو داله بر جواز بیش از حد نیاز رو میدیم.
بله بالاخره پنج تا سالش دادن دیگه، پنج تا قرصش دادن.
یعنی چون دین
مفهوم
بله آیل من بوده داده، مثلا جوری بوده که معلوم بوده که بیشتر از یکی میخواد، به هر صورت جوری بوده که پنج تا داده شده.
نه ایشون اینو دادن مفهوم میگیره که بیش از حد نیازش بیش دادن.
بیش از حد نیاز بهش دادن اگر به یه نفر دادن، اما اگر آهل من بوده باشه اصلا گفته من سائلی هستم آهل من، حالا این ممکنه نقل نشده باشه، ممکنه واقعا گفته باشه عهد و عیال زیادی دارم پنجتون میزن که به هدایلش هم ممکنه بس نه فقط به خودش دارن احتمال ظاهر هم که فقط به خودش دارن وقتی فقط به خودش داده باشن این بس پیش میاد که خودش یکی کافیش بوده چرا پنجتون میشته وقتی اینجا همون استفاده رو میکنیم که بیش از حد نیاز هم میشه به تقیید مرتاد و از به او سیامن فرده هم دوباره روزه گرفتن فلما همسو وقتی وارد شب شدن و وضع و تاام بین عدیهم تاام رو بین نتیب خودشون گذاشتن باز وقف علیهم بعد در منزلشون ایستاد این دفعه یتیمون این دفعه سال این دفعه یتیمون بازم فاصل بگو این بزرگواران او رو بر خودشون ترکیب دادن روز سوم و وقف علیهم اسیرون فسالسه یعنی در روز سوم اسیری بر در منزل اونها ایستاد ففعلو مثل زالش یعنی شب سوم اسیری بر در خانه ایستاد من گفتم روز سوم یعنی روز سومی که روزه گرفتن اسیری ایستاد شب سوم اسیری ایستاد فعلو مثل زالش مثل همین عمل رو انجام دادن یعنی او هم بر خودشون ترجیح دادن و پنجشنبه رو به او دادن فلما اصبحو وقتی صبح کردن یعنی وارد روز چهارم شدن اخذ علیون به ید الحسن و الحسین رضی الله عنهما فاقبلوا الی رسول الله رو کردن به حضرت رسول و رفتن به سمت ایشون فلما ابصرهم وقتی حضرت رسول این سه بزرگوار رو دیدن در حالی که هم یتعشون می لرزیدن از شدت گرسنگی چند فراخ مثل جوجه من شدت الجو من شدت الجو ارتعاش داشتن قال ما اشد ما یسوعنی ما ارا بکن چقدر ناراحت می کند مرا آنچه را که به شما می بینم یعنی این وضعی و حالتی که در شما می بینم مرا خیلی ناراحت می کند و قام حضرت بلند شدن فانطلق معهم با اینها را افتادن رفتن به سمت منزلشون دیگه نداره این چیزی ولی خب جمله بعد دلالت میکنه برای اینکه به سمت منزل رفتن رفتن به سمت منزل حضرت علی فرع و پیغمبر فاطمه را علیه السلام که در محرابشون بودن نماز میخوندن قدر کسف از زهرها به بطنها از شکلت گرسنگی پشت به شکم چسبیده بود یعنی پیدا بود که شکم خالی است و قارت ایناها یعنی گود افتاده بود دو چشم حضرت خسا احوزالک حضرت را ناراحت کرد این وضعی که دیدن فنظر جبرئیل علیه السلام و قال خذها یا محیا یا محمد خذها زمینش به سوره برمیگرد یعنی سوره علتا جبرئیل آمد گفت این سوره رو بگیر حنا کالله فی اهل بیتک خدا تو رو در باره اهل بیتت تهنیت گفت فقر آقا سوره بعد جبرئیل برای حضرت سوره و یعنی سوره حلطا رو خوندن
استاد
این فضل توی این حامده الان بس چطور میشه فضل دوز اهل بیت میشه با این بعد یه موقع با دمیلی دیگه باید خارجش کنیم البته فضل رو تو آیات جز اهل بیت نشمردن و جزره بیتم نبوده اما هیچ مانعی نداره که از سلمان من اهل بیت گفته شده هیچ مانعی نداره ملحق به اهل بیت قرارش بوده ولی جز اهل بیت نبوده ولی ملحق به اهل بیت اشکال نداره و حاضهی صریحتان یخونم یه بزن مجلسه بیم به این مجلسه بیم این توضیح است در مورد همین روایتی که خونده شد توضیحش این که رزن سویانده میخونیم با توضیح روایت که در زنون این شده هست